أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع بأقل مقدار واجب در وضع جبهه بر زمین بود که روایات دیگر گفت که بعض جبهه بر زمین قرار بگیره کافیه. صحیحه زراره گفت اجزاک مقدار و درهم و مقدار و طرف الانمله. انمله غیر از اصبعه، هر انگشتی سه تا انموله داره غیر از انگشت شست که دو تا انموله داره. انگشت دست هر انگشتی سه تا انموله داره، ولذا در مبسوط جلد 7 صفحه 143 میگه امل انامل ففی کل انملتن من الاصابع سلس و دیت الاسبع الا الابهام ففی کل انملتن منها نصف و دیتها لان لها انملتین. ولی انصراف انمله با توجه به این که در المصباح المنیر و کتاب الخلیل هست، اون انموله اول هست که ناخن در او هست. الانموله المفصل الذي فيه الظفر. در روایت هم داریم فی کل اصبع من اصابع رجلین 100 دینار و فی کل انملتن به حسابه. خب پس طرف انموله میشه سر اون بند اول انگشت. آی بروجردی در تبیان و سلات جلد 6 صفحه 45 معنا کردن طرف الانموله رو به نوک ناخن. به نظرم این ترجمه درست نیست. طرف الانموله یعنی نوک بند انگشت. و این به نظر ما یک مثال عرفی است برای اقل ما یصدق علیه وضع الجبهه علی الارض. صاحب جواهر فرموده که ممکنه اضافه طرف الانموله اضافه بیانیه باشه، یعنی مقدار و درهم او طرفان هو الانموله، یعنی کل این بند اول انگشت که تقریبا مساوی درهم هست. خب انصافا این خلاف ظاهره، او طرفون یل انموله خلاف ظاهره. خب میفرمود او انمولتون دیگه، او طرف و انمولتن ظاهرش اضافه تبعیزیه است، مثل اقیم السلات لدروک شمس الى اقیم السلات طرفه نهار، اقیم السلات طرفه نهار، و ظاهرش اینه که اضافه تبعیزیه است، اضافه منیه، یعنی اضافه تبعیضیه. خب ولذا به نظر ما فتوا کسی بده که مقدار درهم باید باشه این وجهی نداره. بحث در این بود که در فقه الرضا هست، در روایت دعائم الاسلام هست که هیچ کدام اعتبار نداره، و اگرم اعتبار داشت هم میکردیم بر استحباب، چون این روایت صحیح میگه او طرف او طرف الانمله. اقل و مایوزی رو اقل و مایوزی، حالا اگر سندش درست بود خب گفتیم مراتب استحباب رو میگه. بر فرضم تعارض میکردن، شما دلتون به این خوشه که تعارض بکنن، فدای سرتون. اطلاقات میگفت فایما سقط من ذلک علی الارض اجزه. آن وقتی تعارض کرد رجوع میکنی با عام فوق دیگه. عام فوق میگه اجزاء بس مجزیست، اما اون معارضش که شما هنوز در خواب اون معارض به سر میبرید، صحیحه علی ابن جعفر، اونم توضیح بدم. آخه فرض اینه که اون معارض رو شما یه جور حل کردید. آقای بروجردی اینجوری جواب داده از اون معارض که صحیحه علی ابن جعفره، که داشت المرأة تطول قصتها فإذا سجدت وقع بعض جبهتها على الأرض و بعض یغطیها الشعر هل یجوز ذلک؟ قال لا. فرموده احتمال داره که مراد از این صحیحه جایی باشه که اون بعضی از جبهه که روی زمین قرار میگیره اقل از مسمای وضع الجبهه على الأرض باشه. مثلا به اندازه سر سوزن، فاصله میان دو موی این زن که میتونه رو زمین قرار بگیره به اندازه سر سوزن، که صادق نیست عرفن که وضع جبهتها علا. خب آقا یک فرض میگه وقع بعض جبهتها علا الارض، یه فرض میگه فرض دیگرش و بعض اون یغطی از شر. شما چجور شد اون وقع بعض و جبهت ها علال ارز اونقدر بدبختش کردید که شد به اندازه سر سوزن و بعض اون یغطی از شر رو اینقدر بزرگش کردید که معظم پیشانی این زن رو گرفت؟ این جمع تبرعی نیست؟ این جمع تبرعیه دیگه. اگر واقعا این ما رو دل خوش کنه که این موجب رفع تعارض نیست. یه نکته هم عرض کنم، آقای سیستانی این صحیح علی ابن جعفر رو دال بر وجوب استیعاب گرفت، صحیحه عرض شد خدمتتون یه زرارهی که میگفت که او سواکن، و همینطور موثقه عمار رو که میگفت ایما اصاب منه الارض اجزعه، دال بر عدم وجوب استیعاب گرفت دیگه. بعد ادامه نداده ایشون یا در تقریرات نیست، بالاخره جمع عرفی میکنه مثل آقای خویی، لایجوز عمل بر کراهت میکنه که بعیده، یا به نحو دیگری رفع تعارض میکنه وجهی ذکر نکرده، یا نه تعارض رو مستحکم میدونه بعد از تعارض رجوع میکنه به اصل براءت، نمیدونه، چیزی بیان نکرده. به هر حال ما که در تقریراتی که ما دیدیم و چیز ایک نکردن، تقریرات از ایشان مختلف است، ممکنه در بعضی از تقریرات حمله بر همون کراهت بکرده باشه مثل آقای خویی که عرض کردیم این جمع عرفی نیست. به هر حال ما آخرش گفتیم تعارض هم کنن نوبت میرسه به اصل براءت و ما مشکل نداریم، بلکه این رو هم عرض کردیم که نوبت به تساقط نمیرسه با توجه به همون احتمال ارتکاز متشرعه، که احتمال ارتکاز متشرعه رو ما میدیم، ممکنه در ارتکاز متشرعه وقتی لایجوز رو بشنون چون نمیتونن توجیه کنن دیگه، نه از باب جمع عرفی، از باب توجیه و تأویل حمله بر همین کراهت بکنن بگذاریم. راجع به متفرق بودن اون مقداری که از جبهه بر زمین قرار میگیره، صاحب عروه گفت ولا یعتبر کون المقدار المذکور مجتمع ولی یکفی و این کان متفرقن مؤثر. چون میدانی صاحب عروه احتیاط واجب میکند که به مقدار درهم باشد، والاحوتو عدم الانقص. و اینجا فرموده در عمل بین احتیاط واجبه با فرق نمی کنه مقدار مجتمع به اندازه درهم بشود یا مقدار متفرق. مرحوم ناینی فرموده یشکل الاجتزاء بالمتفرق، مشکلش اجتزاء بالمتفرق. نعم لا بأس بما کان مثل سبحت و الحصا مع اتصال بعضها به بعض. من بچه فرق بین سبحه و سائر چیزهایی که متفرقن نفهمیدیم. مثلا سعی علی ابن جعفر رو هم کردن بر اینوی که متفرق است، خود جبهه به خاطر مو حاجب هست، از اون باب گفتن. فرق میگذارم بین متفرق و بین مثل سبحه و حساب با اتصال بعضی ببر. و یعنی که بگیم متفرقی که ایشون اشکال میکنه متفرقی است که متصل به هم نیست، با فاصله. دو تا سنگ بسیار کوچک کمتر از درهم با فاصله گذاشته، اونو اشکال میکنه ولی کنار هم باشه اشکال نمیکنه. منتها صحبتی که وجه این مطالب چیه؟ به چه دلیل؟ خب این روایتی که میگه مقدار و درهم بر فرض قبول کنیم، خب مقدار و درهم عام از متفرق و مجتمع، چجور تو اون بحث ان کان اقل من الدرهم فسلفی و ان کان به مقدار درهم فلا تسلفی؟ استظهار این بود که اگر چند نقطه خون در لباس انسان است که مجموعشون به مقدار درهم میرسه نماز باطله، ولو تک تکشون به مقدار درهم نمیرسه. چون عرفن میگن دم به مقدار درهم بود، اینجا هم میگن وضع الجبهه به مقدار درهم بود ولو متفرق. اطلاق داره دلیل، وقتی اطلاق داشت دلیل ما تمسک به اطلاق تمسک به اطلاق میکنیم. چند تا چوب کوچک گذاشتیم رو زمین، هر کدامش به اندازه مسما نیست، اما مجموعش به اندازه مسماست، متصل به هم گیرم نباشن، خب مجموعش عرف حساب میکنه میگه که مقدار درهم است. یا مجموعش باعث میشه عرفن بگن وضع جبهته وضع بعض جبهته علال ارض. و این که مرحوم آقای بروجردی اینجا فرمودن لا یبعد اعتباره فی رعایت الاحتیاط، آقای بروجردی چون قبول نداره مسمای درهم مقدار درهم لازمه، حمله بر مثالیت میکنه، ولی میگه اگر شما گفتید مقدار درهم لازمه فتوا باید بدید به این که متفرقش کافی نیست. میگیم نه آقا، ممکنه کسی مقدار درهم رو لازم بدونه اما برای چی فتوا بده متفرقش کافی نیست؟ نه اطلاق داره دلیل. مقدار و درهم چه انصرافی داره به فرض عدم تفرق؟ اتفاقا فرض تفرق متعارف بوده در زمان قدیم، چون سنگریزه ها رو زمین بوده گاهی فاصله با هم داشته، شما فیلم برداری کردید از اون زمان که میگید اتصال داشته، سنگریزه رو زمینه دیگه با فاصله. وقتی اطلاق داره دلیل، آخه چرا به اطلاق دلیل تمسک نکنیم؟ به قول مرحوم عاشق حسین علی عرب بود فارسی درس میگفت، اشکال که میکردم به ادلام میگفت مگر بیل به کمرش خورده است؟ مگر این اطلاق بیل به کمرش خورده که ما نتونیم به اطلاق تمسک کنیم؟
دو سه
تیکه از اجازه بفرمایید. بحث که عرفی شد خیلی ها اشکال دارن، ما به همین مقدار بسنده میکنیم. بله صاحب جواهر هم نقل کرده از شرح نجیب الدین که ایشون گفته باید مجتمع باشه. خب لابد منصرف میدونه مقدار درهم و به مقدار درهم مجتمع، که ما منصرف نمیدونیم و لذا این بحث تمام میشه. چرا؟ اگر گفتن ان کانت دم و فی صوبه کم مقدارت درهم فلا تسلفی، دو تا نیم مقدار درهم بود با فاصله، این نمیگن ان کانت دم و فی صوبه کم مقدارت درهم فلا تسلفی؟ چرا نمیگن؟ شک کم بکنید باز اطلاق ایما سقط من ذلک علی الارض اجزاه محکم است. یه مطلبی صاحب جواهر داره، فرموده که آقا ما نص داریم اگر مقدار درهم هم لازم باشد، نص داریم که سجود بر دانه های تسبیح و سنگ ریزه های متفرق جائزه، نص داریم، تعبیرش اینه، بل بعض نصوص الحصا و عدم وجوب تسویه لما یسجد علی ربما تشهد للاجتزا علا تقدیر اعتبار درهم ایزن. آقا کدوم نص؟ کدوم نص؟ اتفاقا نص داریم معتبره یونس ابن یعقوب وسائل جدشی صفحه 373 میگه که رأیت ابا عبدالله علیه السلام یصوی الحصا فی موضع سجودهی بین السجدتین. دلیل بر وجوب که نیست، دیدم امام صادق این کار رو میکرد. اگر مقصود ایشون اون روایتی است که میگه کره النبی تنظیم الحصا فی الصلات، اون کراهت از تنظیم حصا در نماز بود، در نماز تنظیم نکنید سنگریزه ها را. و اصلا کی میگه اونجا فرض شده بود که اون تک سنگریزه ها کمتر از درهمه؟ کی میگه همچون فرضی شده بود؟ که شما فرض میکنید روایت داریم سنگریزه ها هر کدوم اگه کمتر از درهم بود، مجموعش به اندازه درهم بود، نص داریم که متفرقم باشه اشکال نداره. آه کدوم نص؟ ظاهرا صاحب جواهر تکیه به حافظش کرده، پیش میاد با تکیه به حافظه آدم گاهی اشتباه میکنه. بگذاریم مسئله دو. در مسئله دو بحث اینه که اولا باید پیشانی حائل نداشته باشه، یعنی اگر کسی پیشانیش رو باند پیچیده، آقا سردرد داره، با همون پیشانیش که باند پیچیده یا دستمال بسته میخواد سجده کنه، نمیشه دیگه، چون ظاهر روایات که اسجد علال ارز امانه بتا من الارز زع جبهته که علال ارز، اینها اینه که بلا حاجبن باشه. و اتفاقا روایت هم داریم که صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام سألته ایمسح الرجل جبهته فی الصلاة اذا لصق بها تراب؟ قال نعم. این لازم است، چه برای اینکه تراب حاجبه. البته این مهرایی که ما روش سجده میکنیم بعد از مدتی سیاه میشه، اینا معمولا رنگه، اینا حاجب نیست. اما اگر احتمال بدیم چربیه، چربی است که بهتر بگیم چرک، چرک پیشانی که حائل هست، احتمالش هم بدیم باید از برطرف کنیم. چرا؟ برای اینکه استصحاب این که قبلا این مهر حاجبی رویش نبود الان نیست ثابت نمی کند. انت وضعت جبهتک علی التراب. اگر رنگ است حائل نیست. آقای زنجانی می فرمودن که همین رنگ خودکار، اینجور شنیدم، اینام حائل نیست. چرا؟ برای این که شما اگر دستت با خودکار رنگی بشه با یک نامحرم دست بدی، نمیگن با نامحرم دست داد. حالا دستت رو آب بگیری بشوری وقت چجور دستکش دست کنی با نامحرم دست بدی، نمیگن با نامحرم دست داد، میگن با دستکش پوشید و با نامحرم دست داد. حالا این بیان ایشون میخوان تایید کنن که این رنگ خودکارها و اینا مانع نیست. به هر حال اگر یقین دارید که این رنگ است، رنگ عرفی است، رنگ عرفی است، مشکل نداره. وضعت جبهتک علی التراب، منتها خاک رنگی شده است یا پیشانی شما رنگی شده است، کرم مالید بی پیشانی به پیشانید جذب شده، کرم اونی که مونده روغن کرمه، اون مانع نیست. اما یه موقعی نه، احتمال جرم میدی، احتمال جرم بدی از باب قاعده اشتغال و استصحاب عدم تحقق وضع الجبهت علی الارض، باید احتیاطاً برطرف کنی. احتمال نجاست بدی، خدا قاعده طهارت رو برات قرار داده، کل شیء نظیف تا تعلم انه قذر. اما دیگه اینجا شارع قاعده قرار نداده که کل شیء تراب حتی تعلم انه لیس به تراب. چی؟ اصل موضوعی داریم. استصحاب میگوید شما وزن نکردید، اگر پیشانیتان را روی این مهر بگذارید، استصحاب میگوید وزن نکردید شما جبهتان را، و با این اصل موضوعی نفی میکنیم اجتزاب آن را. وضعت علی شیء بل وجدان، و هو ترابش از کجا؟ و هو ترابش از کجا؟ شاید آقا، شاید اونی که وضعت جبهتک علی الان هیچ وقت تراب نبود، از اول
فرض اینه که از اول بود. تراب بوده.
اینی که الان وضع کردی جبهت را بر او، قبلا معلوم نیست تراب بود. میخواید مثالی بزنم؟ شما قبلا یک تیکه از پوست بدنتون که میسوخت موقع کندن، یا آی سیستانی و شاید مشهور بگن نجسه بعد از کنده شدن، افتاد روی این فرش. آقا یه ساعت دیگه یکی اومد آب ریخت و اینجا همه خیس شد. اما احتمال میدید که بین این فاصله حالا یکی راه رفته اون پوسته به پاش چسبیده و برده جارو کشیدن، استصحاب این که الان اون پوست نجس در این فرش است ثابت نمی کند که این آب ملاقات کرده است با اون پوست نجس. این آب ملاقات کرد با اینجا و در اینجا پوست نجس بود، پس ملاقات کرده است با پوست نجس. اصل مثبت دیگه. استصحاب این که شما قبلا این مهرتان حاجب نداشت، جرم نداشت رویش، ثابت نمی کند پس شما وضع کردید جبهتان را بر شیئی که او تراب بود. نه، شاید وضع کردید جبهتان را بر شیئی و اون شی حالت سابقش مهرزی است که تراب بود، اون شی شاید شرک پیشانی بود.
خب
کی میگه ذالک الشیطان ترابا؟ ذاک الشی الذی، آقا اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، اصلا شما احتمال میدی امروز روی این مهر یکی اومده پلاستیک نامرئی کشیده، گفته این حیفه، این تربت کربلاست، یه پلاستیک نامرئی روش کشیده گذاشته جلو شما، شما متوجه نمیشی، شب متوجه نمیشی. شما وضعت جبهت که علی شیء، ولی اگر اون شیء واقعا پلاستیک باشه استصحاب چجور میخواد بگه ذاک الشیء کان ترابا؟ یه وقت همین اینجا همینه، اینجا احتمال میدی به تدریج یک لایه نامرئی روی این مهر قرار گرفته است، مثل همون پلاستیک نامرئی میشه. وضعت علی شیء، جبهت علی شیء، ولی اون شیء ممکنه پلاستیک باشه. و کان ترابا، کی میگه و کان اون پلاستیک ترابا؟ بله، جایی که احتمال استحاله بدیم، یعنی احتمال میدیم همون خاک به مرور زمان تبدیل شده به غیر خاک، به استحاله، اونجا حق با شماست. وضعت جبهتی علی شیء و کان ذلک الشیء ترابا سابقا و الان کما کان. اما اینجا که اینطور نیست، احتمال میدیم روی این مهر یه لایه نامرئی، حالا اون پلاستیک نامرئی که مثالش واضح تره، یا چرک پیشانی نامرئی، همچین هم نامرئی هم نیست، پدر این مهر در آوردید اونقدر سیاه شده، ولی خب شک دارید، میگید شاید این رنگه، خب اینجا استصحاب جاری نمیشه اصلا. یه چیزی به شما بگم از اینم مشکل تر، ما نمیخواییم خیلی با احساسات و عواطف شما بازی کنیم، گاهی مهر نجس میشه، باطنش هم نجس میشه، اصلا با آب نجس فرض کنیم مهر درست کردن، شما میری ظاهر مهر رو میشوری، میای مدتی سجده میکنی، اما بعد از مدتی احتمال میدی اونی که شستی به مرور زمان مزمل شده، و اینی که الان هست همون باطن نجسه که ظاهر شده، با استصحاب نمیتونی درست کنی، بلکه استصحاب میگه این که الان داری میبینی یک زمانی نجس بود قطعا، و استصحاب میگه تا حالا شسته نشده است، پس نماز روی آن باطله، باید بری هر دفعه که شک کردی مهر رو بگیری زیر آب. کجا متحد عرفی است؟
این هم همون ریشه‌ای
است. این عرف شما خیلی عرض دارم خدمتتون که عرف خیلی عرفیه.
نمازایی که با مهر مشکوک خب. درسته دیگه
اگه بعدش. حالا نسبت به گذشته جاهل قاصر اگر بوده نمازش صحیحه. این یه مطلب. مطلب دوم، بله نمیفهمم فرمایش شما.
همه اونهایی که دارن اشکال میگیرن میگن روی چربی نمیشه سجده کرد، همه گفتن که این مانع غیر از اون شیئه، کسی نگفته که این شیئه با وجود چربی که به این حده رو همین شیء نمیشه سجده کرد.
نه چطور؟ یعنی مثلا یه بخشیش چربی داره یه بخشیش خاکه، نمیشه رو سجده کرد؟
نمیگن خاک چرب، خاک چرب،
خاک چرب، اگه
خاک، آقا
خاک اگه چربه و رو خاک سجده میکنیم چه اشکالی داره؟
نه شکی میکنه خاک چربه یا لایه چربه.
خب نه، ایشون میگه یقین داریم خاکه، نمیدونیم، ولی خاک چربه است، خاک خاک است، ولی خاک چربه است و ما رو خاک سجده میکنیم، چه این خاک مطهره ولی خاک چرب؟ اینم جواز سجود بر رو ثابت است. گریمم اگر اینها حاجبه، گفت اون هنرپیشه میگفت ما نماز میخونیم چند روز که تو این گریم مجبوریم نمایش بازی کنیم، جمع میشه نمازامون، بعدش همشو قضا میکنیم، چون اونم میدونه که گریم مانع گریم هایی که جرم داره. آقا پس شما یه پلاستیک بکش رو دست نجست، پلاستیک رو بگی زیر آب، دستت پاک شد دیگه. چون وقتی دست میزن دست میدی با نامحرم، میگن با نامحرم دست داد، اون مسامحه که اونجاست، پس همونم بگی زیر شیر، زیر این پلاستیک نجسه پاک میشه. آخه اینا رو که نمیشه گفت که آقا. خب مطلب دوم رو بگیم. فرش مستصحب و نجاسه باشه که آقا گفتن جواب دادم. فرش مستصحب و نجاسه است، خب استصحاب نجاست فرش رو جاری میکنی. سجده چیز مثلا اصاب الما هاذ الفرش و هاذ الفرش نجسون بل استصحاب، پس یه آب نجس میشه. یا این مر قبلا نجس بود، استصحاب میگه الان نجسه، فلا یجوز سجود الان نجس. بحث در اینه که ما اصلا در اینجا شک داریم، احتمال میدیم یه لایه غیر خاکی روی این مهر گرفته باشه، استصحاب که این استصحاب عدم ازلی، احتمال میگه این زمانی که نبود خاک نبود. بابا انسان قبلا خاک بوده، اما دیگه پلاستیک که قبلا خاک نبوده که.
دستم میشه باشد
حالا شما فعلا احتیاطاً دست ندید با نامحرم. مطلب دوم، بحث در اینه، این مسئله مهمتره، گوش بدید. آقا سجده کردی تابستونه، این مهره چسبیده به این پیشونید، با همین حالت دو مرتبه میری سجده، درسته یا نه؟ صاحب عروه تو دو جا اینو مطرح کرده، یکی در مکان مصلی عروه محشا جلد دو صفحه 396، اونجا فتوا میده، ان لسق به جبهته یجب ازالته و لسجدت ثانیه. اینجا فتوا نمیده، میگه احوت بل الاقوا ان توقف صدق سجوده علی الارض علی. در حاشیه عروه اونجا نوعا قبول میکنن فتوای صاحب عروه رو، به این که باید اون مهر رو قبل از سجده ثانیه از پیشونید ورداری. آی خویی اشکال میکنه، میگه علل احوت. تو بحث استدلالش هم میگه نه، اقوا اینه که لازم نیست، اقوا اینه که لازم نیست، بذاری مهر به پیشانی مبارک بچسبد تا به سجده دوم بروی. چرا؟ برای اینکه کدوم دلیل میگه که باید شما مهر از پیشونید برداری؟ حالا اجازه بدید، اونجا اینجور میگه، میگه که حالا عرض میکنم بیانشون. در اینجا آقای خویی میگه نه، من فتوا میدم باید مهر رو برداری از پیشونید. آقای بروجردی که اونجا موافق بوده با فتوای صاحب عروه، حاشیه نزده که باید مهر رو از پیشونید ورداری، اینجا که میرسه اشکال میکنه، میگه نه آقا، دلیل نداریم برای اینکه این مهر رو باید از پیشونیمون برداریم. عبارت آقای خویی رو بخونم، عبارت آقای خویی اینه، در اینجا فرمودن که ما احداث میفهمیم از روایت، احداث دو چیز، احداث سجود علی الارض و احداث مباشرت جبهه با مایسه و سجود علی. این روایتی که میگه یزع جبهته علی الارض یعنی علی مایسه و سجود علی، سقطت جبهته علی الارض یعنی سقطت جبهته علی مایسه و سجود علی، یعنی هنگامی که احداث میکنی سجود را، باید همون موقع پیشانیت بر مایسه و سجود علی قرار بگیرد. نه اینکه از قبل قرار گرفته است. ولذا اینا که رو دوشک نرم و گرم سجده میکنن مهر بالاست، پیشونیشو که میذاری رو مهر که این اعتماد نداره، چون یه کمی فشار بیاره فرو میره، بعد فشار میاره، ایشون میگه نه این کافی نیست، چون قبل از تحقق سجود که قوامش به اعتماد علل عرضه پیشانی رو مهر قرار گرفت. نگران نباشید، این مهر امین ها من امروز تجربه کردم، نگاه کردم دیدم که نه، یه مقدار سفته، یعنی انسان وقتی پیشانیش هم بذاره رو مهر امین فشارم خیلی نده که نمیاد فرو نمیره، اون سجود صدق میکنه. بعد از تحقق سجود حالا یه مقدار بیشتر فشار میدیم میره فرو. اعتماد یعنی اعتماد از اعتماد بیشتر با حاصل میشه با اون فرو رفتنه. اما این دوشک های خیلی نرم و گرم اینها مشکله که مهر رو بذاری روی اینا، نه زیرش کتابتو بگذار، اگه حال نداری از این دوشک مفارقت کنی والله لا افارقو که ابدا، کتابت رو بذار زیر این مهر تا چی نشه اون حالا بگیره اون شلیه دوشک رو. بله حالا اجازه بفرمایید. آی سیستانی تو فتوا مثل صاحب علمه گفتن واجب است برداشتن اون مهر، تو بحث استدلالی میرسن مثل آی بروجردی میشن، میگن به چه دلیل؟ آی خویی شما میگید ما از ادله استفاده کردیم لزوم احداث اتصال پیشانی را به مهر هنگام احداث سجود، دلیلتون چیه؟ دلیل نداری. این که میگید هنگام احداث سجود ما از ادله فهمیدیم همون موقع باید احداث بشه اتصال پیشانی به مهر، قبلا اگر متصل باشد به مهر مضر است به نماز، به چه دلیل؟ این روایاتی که شما میخونید ایما سقط من ذلک علی الارض اجزاه، این ناظر به حکم دیگه ای آقا، این ناظر به اینه که استیاب لازم نیست، نفی وجوب استیاب میکنه، نه اینکه بخواد اثبات کنه وجوب احداث اتصال پیشانی را به مهر در هنگامی که احداث میکنی سجود را، همچون چیز ازش نمیفهمید. ولو قبل از سجده کردن هنگامی که نشسته اید مهر را بذارید به پیشونیتون بچسبونید، قشنگ چسب دو قلو هم بزنید به پیشونیتون بچسبه برید سجده، چه اشکالی داره؟ آیستانی فرموده ولیکن احتیاط کنید ما فتوا نمیدیم. در بحث استدلال گفتن نظر ما اینه که لازم نیست برداشتن مهر، ولی احتیاط میکنیم تو فتوا که دیگه نه، فتوا هم دادن انشاءالله بقیه مطالب فردا، والحمدلله رب العالمین.